تفسیر قرآن کریم صوت شماره 135 سوره اسراء آیات 61 تا 82.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 61 سوره مبارکه اسراء. در آیات گذشته خداوند متعال مطالبی رو در آیاتش فرمود که عمدتاً حول سه تا داستان بود. یکی دشمن اصلی که امروز هم تحت عنوان نظام صهیونیستی ادامه داره و مهمترین مانع فرج و ما به عنوان منتظران و یاوران امام زمان ان شاء الله باید برای این قده سرطانی فکر اساسی و عاجل داشته باشیم. دوم بحث اون حکمت‌های عملی که اگر کسی می‌خواد لیاقت یاری امام زمانش رو داشته باشه باید حتماً اونا رو رعایت کنه و سعی کنه در جامعهش تحقق بده تا پله پله ببره جامعهش رو به سمت اون جامعه مهدوی. و سوم هم بحث نفوذ و نفاق، همون چیزی که دشمن اصلی برای ضربه زدن به جبهه حق ازش میخواد نهایت بهره رو ببره، که بحث شجره ملعونه اون نسل نفرین شده در قرآن مطرح شد، بنی امیه. و ما گفتیم چرا نظام صهیونیستی تو این آخرالزمان در مقابل با امام زمان میرسه به بحث سفیانی، که اینا قطعا میشینن و البته نشستن در اتاقهای فکرشون و تاریخ رو بررسی کردن که کدوم جریان بود که مانع اسلام علوی حسنی و حسینی شد، کدوم جریان بود که تونست از پیشروی اسلام اهل بیت جلوگیری کنه، که میرسن به بنی امیه و اسلام اموی و بحث معاویه و یزید، تونستن جلوی پیشروی اسلام اهل بیت رو بگیرن، که اینا میرسن به سفیانی در مقابل امام زمان، که دیگه البته این دفعه مثل اون دفعه ها نیست، دیگه این دفعه امام زمان یارانی داره خصوصا از ایرانیان مهدی باور و مهدی یاور، که دیگه این جریان رو با قدرت شکست میده و اون دشمن اصلی یعنی نظام صهیونیستی رو هم تار و مار میکنه و میره برای جهانی کردن تمدن اسلام و تحقق فرج در کل جهان انشالله برای کل انسان ها، که انشالله ما باشیم جزء اونها. حالا ادامه آیات، آیاتی که خداوند داره اشاره میکنه به این که این دشمن اول و این دشمن دوم، حالا اینا رئیسشون کیه، از کی خط میگیرن. آیه 61 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم که برای آدم سجده کنید، برای خلیفت الله نهایت تواضع و کرنش رو داشته باشید، یعنی به او ایمان بیارید، در مقابلش متواضع باشید، برای تحقق اهدافش دل بدید، تلاش کنید، با تمام وجود در خدمت اهداف خلیفت الله باشید. فقط بحثی سجده سوری و ظاهری که نیست. فسجدوا، پس همگی سجده کردند، همه فرشتگان، الا ابلیس، مگر ابلیس، قال اسجد لمن خلقت طینا، گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از خاک آفریده ای. این بحث رو برد رو بحث جسم، که خداوندم دید این داره مغالطه میکنه، دنبال استبصار نیست، دنبال انکاره، که رجمش کرد. آیه 62، قال ارایتک هذا الذی کرمت علی، گفت به من خبر ده این است آن کسی که بر من برتری داده ای، لئن اخرتن الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری همه فرزندانش را جز عده کمی افسار زده و به زیر سلطه خود میکشم. لاحتنکن از حنک میاد، اون تنابی که به گردن حیوانات میندازن که ما بهش میگیم افسار، و حیوانات رو به هر سمتی که میخوان میکشن، اونو بهش میگن حنک. مثلا در زمانهای گذشته کسانی که عمامه روی سرشون میذاشتن یه بخشی از عمامه رو باز میکردن مینداختن رو اون ور شونه‌شون، که میگفتن تحت الحنک. لاحتنکن یعنی اینا رو افسار میزنم، هر طرف که بخوام میکشم، الا قلیلا، مگر یه عده کمی، که میدونیم اون عده کم دیگه یعنی مخلصین، کسانی که تو زندگیشون جوری برنامه ریزی میکنن که دنبال سود و ثواب، انگیزه سود و ثواب ندارن. کسانی که اینجوریان، انگیزه سود و ثواب تو زندگیشون ندارن، شیطون هیچ راه نفوذی به درشون نمیتونه پیدا کنه. اما اگر کسی انگیزه سود و ثواب، حتی ثواب اخروی و بهشت رو هم داشته باشه، شیطون یه منفذی تو این پیدا میکنه میاد تو. آیه 63، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فرمود برو، هر کس از آنان از تو تبعیت کنند، جهنم کیفر شماست و کیفریست فراوان، موفور یعنی به وفور. آیه 64، حالا ابزاری که شیطان در دست داره برای فریب انسانها خیلی مهمه، واستفزز من استطعت منهم بصوتک، و هر کدام از آنها را میتوانی با صدایت تحریک کن، با صدایت بلغزان. استفزاز به معنای لغزاندن با سرعت، که امروز میبینیم تو این آخرالزمان نظام صهیونیستی، همون دشمن اصلی، چجوری با بحث ساز و آواز و خوانندگی و کنسرت و اینها داره جوانها رو گول میزنه و اونها رو به سمت فرهنگ شیطانی متمایل میکنه، چون فریبنده است. بالاخره انسان هم روح داره مایل به عوالم بالا، هم نفس داره مایل به عالم پایین. آموزه های دینی میگه هر دوی اینها رو داشته باش، همون مقداری که نیاز نیاز داری به بعد نفسانیت بپرداز، حلال به جا به اندازه و همون مقداری که توان داری میتونی به بعد روحیت بپرداز که بری بالا صعود کنی. اما آموزه‌های ابلیس میگه بعد روحی رو کلا تعطیل کن، فقط بعد نفسانی رو بهش بپرداز، حالشو ببر، لذت ببر از زندگی، یعنی سقوط کن. در واقع اینه که اینا روی این بحث صوت خیلی کار دارن میکنن، چون باعث میشه بعد روحی انسان ضعیف بشه، به سمت بالا صعود نکنه، بعد نفسانی انسان بیشتر بهش پرداخته بشه، بیاد به سمت پایین و سقوط. و مشخصه دیگه، اون افساری که ابلیس میخواد بزنن رو راحت به اینا بزنه. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و لشکر سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل داد. لشکر سواره کیان؟ مثلا دانه درشت ها، دانه درشت های عرصه های سیاست، اقتصاد، هنر، ورزش، آدم های مشهور، اینا سواره نظام. پیاده نظام کیان؟ اینا که دنبال روی اینان، به این سیاسیون مفسد رأی میدن، دنبال این اقتصادیون مفسدن برای اینکه یه چیزی بهشون بماسه، دنبال هنر و ورزش میافتن، تماشاچیای فرومایه که هر جوری اونا ساز میزنن اینا میرقصن، هر طرف اونا میرن اینا هم دنبالشون میرن. و شارکهم فی الاموال و در ثروتشان مشارکت جوی. دقیقاً همین ساختار فاسد اقتصادی این آخر الزمان، این بحث بانکداری، بانکداری خصوصی، بورس، بودجه، لقمه‌های شبهه، لقمه‌های حرام، سیاست‌های مالی غلط، همه اینا میشه مصداق مشارکت ابلیس در اموال. و اولاد و در فرزندانشان شرکت جوی، تو تربیت فرزندها، از همون اول در نطفه‌شون همینجوری بیا بالا، تو تربیتشون، ادب در مقابل پدر و مادر، سبک زندگی، تمایلات دوران نوجوانی و جوانی، اینا تو فرزندانشون هم شراکت کن. میگه روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به راستی که خدا حرام کرده بهشت را بر هر فحاش و بی آبرو و کم شرم، هر کی فحاشی شدید میکنه، الفاظ فوق العاده رکیک به کار میبره، بزین، آدم بی آبرویه، قلیل الحیا، کم شرمه، اصلا این خیالش نیست، هر جوری دلش میخواد تو جامعه، این سیاسیون مفسدو دیدی، اصلا این خیالش نیست، حیا نمیکنه از مردمش، هر چی دلش میخواد دروغ میگه، پشتش گرمه، فساد داره، یا تو حوزه اقتصادی، تو حوزه اجتماعی، که لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، که هیچ باکی نداره چه بگوید و چه به او گفته شود. به راستی که چون از او بازرسی کنی، یا از زناس یا از شرک شیطان، یعنی شرکت شیطان، شریک شدن شیطان. عرض شد: یا رسول الله، در میان مردم شریک شیطان هم هست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بله. آیا گفته خداوند عزوجل را نخواندی؟ و تو ای شیطان شریک آنها باش در دارایی ها و فرزندانشان. و کسی که اینجوری ابلیس درش اثر بذاره، قطعاً این آدم در مقابل امام زمانش میسته. اینکه خداوند داره اینجا داستان ابلیس رو مطرح میکنه، میخواد بگه جبهه مقابل، جبهه کسانی که در مقابل امام زمان میستن، حالا چه مدلی ان، اینجوری ان. وعدهم، و آنها را با وعده ها سرگرم کن، وعده های خیالی سرابگونه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده ای به آنها نمیدهد. هر چی شیطان داره وعده میده سرابه، قطعاً باعث پشیمونیه، به شدت نقشه داره برای انسان ها، برای هر کس به یه نوعی، با یه نقطه ضعفی. آیه 65: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اما بدان تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان من نخواهی یافت. نمیتونی به اونا مسلطی، مجبورشون کنی، فقط میتونی وعده بدی، وسوسه کنی، دعوت کنی، دیگه هر کس دنبال تو بیاد دیگه از بدبختی خودشه. و کفا بربک وکیلا، و همین قدر کافی است که پروردگارت حافظ آنها باشد. که امروز هم میبینیم تو این آخرالزمان چقدر شیطان داره مانور میده و سپاه جمع میکنه بر علیه امام زمان ما. آیاتی که به ما نشون میده رئیس اینها برنامه‌شون چیه، و ما باید این برنامه‌ها رو بشناسیم و بر علیهشون مواضع عاقلانه و تدبیرهای صحیح داشته باشیم. حالا آیه 66 به بعد، آیاتی که داره خداوند خودش رو معرفی میکنه، ابلیس اینجوری پرورش میده، خداوندم یه همچین ربیست. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، پروردگارتان کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد. لتبتغوا من فضله، تا از فضل او بهره مند شوید. بجویید. انه کان بکم رحیما، که او نسبت به شما بخشایشگر، به بخشش خاص و ویژه است. از فضلش بجویید. ما اگر چیزی داریم به دست میاریم، این از ناحیه لیاقت ما نیست، از ناحیه فضل الهیه، از فضل خداست، از لطف خداست. آیه 67: و اذا مسکم الضر فی البحر، و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد، یه استرابی شما رو فرا بگیره، ذل من تدعون الا ایاه، جز او تمام کسانی را که میخوانید فراموش میکنید. فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پس ولی هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد روی برمیگردانید. و کان الانسان کفورا، و انسان بسیار ناسپاس است. تو بحران که گیر میکنید، مثلا امروز سوار هواپیما که میشید، یه مقداری مشکل پیش میاد، یه نقص فنی، استراب، ناراحتی از درون ما رو میگیره، ما کی رو یاد میکنیم؟ فقط خدا. اونجا دیگه کسی نیست که دیگه به داد آدم برسه. ولی وقتی نجات پیدا میکنیم، پامون جای صفر میرسه، دیگه فراموش میکنیم. اینه که خیلی مهمه، انسان باید رو این نقطه ضعف خودش خیلی کار کنه. میکنه. این نقطه ضعفی است که شیطان خیلی روش حساب میکنه. در بحث اون تبذیر هم داشتیم دیگه که میفرمود ریخت و پاش نکنید برادران شیطان میشید و کان الشیطان لربه کفورا. اینجا هم میفرماد و کان الانسان کفورا. آدم ناسپاس بشه میره تو صف شیطان، خطرناک. آیه 68 اف امنتم ان یخسف بكم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا. آیا از این ایمن هستید که در خشکی شما را در زمین فرو برد یا طوفانی از سنگ ریزه بر شما بفرستد؟ ثم لا تجدوا لكم وکیلا، سپس حافظی برای خود نیابید. آیا از این ایمنی؟ آیا خداوند نمیتونه این کار برای علیه شما انجام بده؟ که اینجا باز بحث خسفه. البته روایتی ذیل این آیه نداریم، اما خب آدم رو یاد اون علامت حتمی خسف بیداء میندازه در علائم حتمی ظهور. آیه 69 ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتن اخرى، یا اینکه ایمن هستید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند؟ بالاخره شما کارتون دوباره گیر میفته اونجا دیگه، میخواهید کار کنید، تجارت کنید، دوباره کارتون گیر میفته به همون دریا، به همون هواپیما. فیرسل علیکم قاصفا من الريح، پس تندباد کوبنده ای بر شما بفرستد. فیغرقکم بما کفرتم، و شما را به خاطر کفرتان ناسپاسیتان غرق کند. ثم لا تجدوا لكم علینا به طبیعا، سپس دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید. البته اینا که خداوند میگه، نمیگه من این کارو بر علیه شما انجام میدم به ظلم. اگرم خداوند انجام بده حتما یه جای حکمتی عدلی هست، اما خداوند میخواد بگه که من توانایی این کارا رو دارم. ببینید اون بت هایی که شما میپرستید، اون کسانی که شما به سمت اونا رفتید به عنوان مربی، اونا ذلیل تر از این حرفان. من به این قدرت و قوتم، باید بیاید به سمت من. طبیع از همون کلمه تبع میاد، دنبال کننده، که یعنی دنبال کار آدمه، دادخواه و خونخواه آدمه. آیه 70 و لقد کرمنا بنی آدم، و ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم، بهشون کرامت دادیم. با اینکه این همه قدرت داریم بر نابود کردن و تار و مار کردن اینا، ولی بهشون شخصیت دادیم، براشون قدر و منزلت قائل شدیم. و حملناهم فی البر و البحر، و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم، یعنی با دادن مرکب‌های راهوار اسباب حمل اینها رو فراهم کردیم. و رزقناهم من الطیبات، و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده این برتری بخشیدیم. شما ببینید انسان چه برتری هایی داره نسبت به حیوانات، نسبت به گیاهان، نسبت به جمادات. انسان عقل داره، بینش داره، تفکر داره، تعقل داره، روح داره، لایه‌های پنهان داره. اصلا یه موجود فوق‌العاده عجیب و غریب نسبت به بقیه حیوانات. چقدر انسان باید شکر کنه که خداوند او رو انسان آفریده. مثلا یه چارپا نیافریده، ما رو انسان آفریده، اشرف مخلوقات. میتونیم در سایه پیروی از خلیفت الله به عالی‌ترین درجات برسیم، تا جایی که بشیم مثل خود خدا. آیه 71 حالا ما شما رو که یکی از ابعاد فضیلت‌هایی که خداوند داده بر بقیه موجودات، اینی که برای اونها امام قرار داده، پیشوا، خلیفت الله، میتونن در سایه پیروی از خلیفت الله بشن شبیه خدا. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی را به یاد آورید که هر گروهی را با امامشان، پیشوایشان میخوانیم. و من اوتی کتابه به یمینهی، پس کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود، یعنی سعادتمند باشن، مهر قبولی توی کارنامه‌شون بخوره. و اولائک یقرؤون کتابهم، پس آن کتابشان را میخوانند، یعنی با شادی و سرور، با عشق. و لا یظلمون فتیلا، و به قدر رشته شکاف هسته خرمایی با آنان ستم نمیشود، حتی اینقدر ریزم توش ستم نیست، کاملا از باب عدالت و البته از باب فضل الهی. کافی جلد 1 صفحه 537 از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمود قال امامهم الذی بین ازهرهم و هو قائم اهل زمانه. اون امامی که مردم رو با او میخوانیم، مقصود امامی است که در میان آنهاست و او قائم اهل زمان خود است. هر کس با امام زمان خودش. حالا نکته اینجاست که امروز ما اماممون کیه؟ امام 12. در روز قیامت ما رو پشت سر امام حسین اول قرار نمیدن. طرف 30 ساله داره هیئت داری میکنه، ان شاء الله خداوند ازش قبول کنه، اما یه قدم برای امام زمانش، برای اینکه یه یار بزرگ برای امام زمانش پرورش بده، برای اینکه یه فضایی رو ایجاد کنه، جامعه رو ببره به سمت یه جامعه مهدوی، نمیتونه. یا علمشو نداره، یا دغدغه‌شو نداره، یا همتشو نداره، یا ارزشو نداره. تمام فکر و ذکرش اینه که یه هیئتی رو راه بندازه، یه عزاداری و شعائر ظاهری و بی روح و بی ولایت و بی هدف و اینها، که بگن بله حاج آقا 30 سال 40 سال هیئت داری کرد. خب این میره اونور، پس فردا توی عرصه قیامت میگن پشت سر امام زمانت وایسا، بعد این پشت سر امام 12 وای میسه، هیچ کاری برای امام زمانش نکرده. نهایتش اینی که اول روزه هاش حالا یه شعری برای امام زمانش هم خونده، یا یه پرچم با اسم امام زمان هم به دیوار هیئت آویزون کرده. خب مشخصه این دنبال هوای نفسشه، نه دنبال وظیفه. امروز ما امام زمانمون پشت پرده غیبت، منتظر ما جاده رو صاف کنیم براش تا ان شاءالله ظهور بفرمایند. ما وایسیم هی بچسمیم به یه سری عزاداری ها و شعائر بی ولایت و بی روح و بی هدف و بدون اینکه یک ذره برای امام زمانمون تأثیر داشته باشه. خب مشخصه ما ضرر خواهیم کرد. ما منعی نمی کنیم کسی تو هر حوزه‌ای کار کنه، ان شاءالله خدا از همه قبول کنه، اما این واقعیت هست. ما در روز قیامت با امام 12 خوانده می شویم. برای امام 12 چه کار کرده ای؟ آیه 72 و من کان فی هذه اعما، و کسی که در این جهان نابینا بوده، یعنی از دیدن حق، از فهم وظیفش، تکلیفش در قبال امام زمانش نابینا بوده، فهو فی الاخرت اعما، در آخرت نیز نابینا و اضل سبیلا و گمراه تر باشد. آیه 73. حالا از اینجا خداوند داره آیاتی رو مطرح میکنه در رابطه با کسی که مدیریت جریان حقی رو در دست میگیره، باید مراقب باشه که براش دام میذارن، خیلی تیزهوش تو این دام ها نیفته، که البته مخاطب این آیات به ظاهر پیامبره، اما خب پیامبر که اینجوری نبود، در واقع داره به ماها یاد میده. و انکادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره، و نزدیک بود آنها تو را از آن چه بر تو وحی کرده این بفریبند، چون اونا نقشه کشیده بودن بر علیه پیامبر. نزدیک بود یعنی اونا جدی بودن تو نقشه شون، تا غیر آن را به ما نسبت دهی، و اذن لتخذوک خلیلا، و در آن صورت تو را به دوستی خود برمیگزینند، با تو بنای رفاقت میذارن اگه حرفشون رو گوش بدی و باشون راه بیای. مثلا می اومدن به پیامبر میگفتن یه مقداری در مقابل بت‌های ما، شما هم مثلا حالا یه مقداری کوتابی یا آروم‌تر با احترام رفتار کن که مثلا ما هم از این شدت دشمنیمون کم کنیم، که البته پیامبر نمیخواست این کارو بکنه، ولی این آیات میخواد بگه که اونا یه همچین مثلا طرحی، همچین دامی ریخته بودن برای پیامبر. آیه 74 و لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، و اگر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم، یعنی هوای تو رو نداشتیم در این دام، نزدیک بود به آنان تمایل پیدا کنی، یعنی اونا خیلی نقششون پیچیده بود، چون باز اینجا لو داره، لو یعنی اگر به فرض محال، یعنی نمیخواست که همچین اتفاقی بیفته. پیامبر قوی تر از این حرفاست، ولی میخواد به ما بگه، یعنی ظاهر آیه طبق یه قاعده کلی که گفتیم تو هر آیه لو بیاد، ظاهر اون آیه ملاک نیست، یه چیز دیگه میخواد به ما برسونه، میخواد به ما بگه، ما پیروان قرآن. آیه 75 اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، بنابراین اگر چنین میکردیم ما دو برابر مجازات در زندگی دنیا و دو برابر آن را بعد از مرگ به تو میچشاندیم، یعنی گناه دو برابر میشه. چرا؟ چون هم انسان خودش گمراه میشه، هم گمراهی کسی که دونه درشته مدیریت یک جریان حقی رو به عهده داره باعث گمراهی بقیه هم میشه، کیفر میشه دو برابر. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، سپس در برابر ما یاوری برای خود نمییافت بدون پشتیبان. آیه 76 و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها، و نزدیک بود تو را از این سرزمین بلغزانند تا از آن بیرون کنند، و اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا، و هرگاه چنین میکردند، یعنی اگر موفق به همچین کاری هم میشدند، پس از تو جز مدت کمی باقی نمیماندند، یعنی همچین نقشه هایی هم برات داشتن که تو رو از اون جایگاه رهبری مدیریتت بلغزونن، تو رو یک مدیر و رهبر نالایق نشون بدن به خاطر اینکه به بت های اونها، به عقاید باطل اونها تمایل نشون دادی، بعد یه کاری کنن اخراجت کنن. یعنی قشنگ یه نقشه پیچیده برای پیامبر گذاشته بودن. آیه 77 سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، این سنت پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم، ولا تجد لسنتنا تحویلا، و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت. هر کس بخواد بر علیه یک جبهه حق، یک جریان حق بخواد توطئه گری کنه، نقشه بچینه، نقشه بریزه، مجازات میکنیم. این سنت خداونده، برای سنت خداوند هیچ گونه تغییر و دگرگونی در هیچ برهه‌ای از زمان نیست. آیه 78 حالا برای اینکه بتونی در مقابل توطئه اینها دووم بیاری، حالا خودسازی، حالا باید یه جوری زندگی کنی که قوی بشی و خداوندم بیاد پشتت، پشتیبانت بشه تا پیروز شی. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، نماز را از زوال خورشید، یعنی هنگام ظهر، تا نهایت تاریکی شب، یعنی نیمه شب، برپا دار، و قرآن الفجر و همچنین قرآن صبحگاهان، یکی نماز شب، یکی تلاوت قرآن. ان قرآن الفجر کان مشهودا، چرا که قرآن فجر مشهود است. مشهود کیا؟ فرشتگان شب و روز، هم فرشتگان شب می نویسن هم فرشتگان روز. آیه 79 و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، و پاسی از شب را، نافله یعنی زیادی، از نفل، هم خانواده کلمه انفال داشتیم، یعنی زیادی، اضافه بر سازمان، زیادی نماز شب، که این یک وظیفه اضافی برای توست، نافله است، اضافیه برای تو، چون پیامبر احکام خاصی داشت، مثلا نماز شب بر پیامبر واجب بود ولی بر ماها نیست، چون رهبریه، بار بیشتری رو دوششه، تکالیفش هم سنگین‌تره که بتونه اون بار رو به دوش بکشه. مثلا میگن چرا پیامبر اجازه داشت 9 تا همسر دائمی بگیره؟ خب پیامبر یه احکام خاصی داشت در پیشگاه خداوند، از اون بر اجازه داره 9 تا همسر بگیره، از این بر نماز شب بهش واجبه، ولی به ماها که واجب نیست. که امید از پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد، این مقام محمود یعنی اون مقام عالی، اون تو جوان عالی که میتونی تو جامعه رو اداره کنی، از این توطئه ها و فشارها راحت بیرون بیای، ظرف وجودیت بزرگ میشه. مقام محمود تو دنیا یعنی توان بالای مدیریتی که در سایه عبادت و عبودیت خدا به دست میاد. تو آخرت دیگه این مقام محمود که تو زیارت عاشورا هم داریم دیگه میشه مقام شفاعت، اونجا دیگه به شکل مقام شفاعت جلوه میکنه. آیه 80 و این دعا رو همیشه بخون، برای اینکه خداوند رو پشتیبان خودت داشته باشی، و قل رب ادخلنی مدخل صدقن، و بگو پروردگارا مرا با صداقت وارد کن، و اخرجنی مخرج صدقن، و با صداقت خارج ساز. کسی که میخواد مدیریت یه جامعه مکتبی، یک جریان حقی رو به عهده بگیره، باید کاملا با صداقت، با صدق، با راستی، با شفافیت. اگه بخواد یک ذره دروغ و دغل داخل کارش باشه، خداوند پشتیبانش نخواهد بود. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم قرار ده. من با صداقت وارد میشم، تمام امورم رو با صداقت انجام میدم، با صداقت خارج میشم، شما هم برای من یه حجتی یاری کننده برام قرار بده. یعنی پشتیبانی خداوند برای من تضمین بشه، که این پشتیبانی میتونه یار خوب باشه. مثلا حضرت امیر علیه السلام روایت داریم، برای حضرت رسول اینجوری بود، کسی که در مسیر رهبری و مدیریت جامعه قرار میگیره باید بتونه یاری خداوند و مؤمنان رو برای خودش فراهم کنه. اگر نتونه پشتیبانی خداوند رو برای خودش فراهم کنه، شکستش 100% و یاری خداوندم برای یک رهبر و مدیر جامعه اسلامی ممکن نمیشه مگر با صدق، دروغ و دغل و پیچوندن. و مثل این آخرالزمانی که اکثرا مدیرا از رو ضعفشون مجبورن متوسل بشن به دروغ و پیچوندن مردم و فریبکاری با مردم، نه، با صدق، و الا خداوند پشتیبان نخواهد بود. آیه 81 که خیلی امید بخشه، برای اینکه انسان رو به مرز خود باوری میرسونه و مطمئن میکنه به پیروزی. و قل جاء الحق و زهق الباطل، و بگو حق آمد و باطل نابود شد، محو شد. ان الباطل کان زهوقا، همانا باطل نابود شدنی است. یعنی اصلا باطل چیزی نبود. اگر حق بیاد، جاء، باطل زهق، یعنی در جا نابود میشه، میپکه، منهدم میشه. علی ظاهر در مقابل جاء ذهب باید بیاد، آمد رفت. اما چرا خداوند میفرماد زهق؟ چون در رفتن ذهب یه زمانی هست، مثلا باطل باید بره، یه زمانی طول میکشه بره. ولی تو این آیه میفرماید اگر حق با تمام وجود به میدان بیاد، باطل زهق، در جا نابود میشه، در جا میپکه. حالا سوال، خب مگه قرآن نمیفرماید حق بیاد باطل در جا نابود میشه؟ پس چرا باطل خصوصا توی این آخرالزمانی اینقدر هست؟ هست چون جاء الحق هنوز صورت نگرفته. چون ما به عنوان یک نظام انقلابی، نظام زمین ساز، هنوز حق نیستیم. سیاستمون، اقتصادمون، مسائل اجتماعیمون بر پایه فرهنگ دنیای غرب و بر اساس فرهنگ‌های مادی و الحادی است. هنوز تو خودمون اصلاحات اساسی صورت ندادیم. ما بر اساس الگوهای باطل اونها داریم عمل می‌کنیم. طبیعیه که حق نیستیم. در داخلمون پر ظلم سیاسی، پر فساد اقتصادی، پر انحرافات اجتماعی، به دور از فرهنگ ناب قرآن و عترت و مهدویت. معلومه که جاء الحق صورت نگرفته. اگر حق به معنی واقعی کلمه بیاد و صد حق باشه، باطل در جا نابود میشه. این آیه خیلی برای ما درس داره. ما یقین داریم به پیروزی نهایی جبهه حق. برای همینم هم هیچ وقت انسانی که با این عقیده قرآنی است، با تفکر مهدوی و تفکر انتظار داره، هیچ وقت دل سرد و مایوس نمیشه، چون یقین داره پیروزی نهایی با اوست دیگه. و آیه 82 حالا در رابطه با این قرآن، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و آنچه از قرآن فرو میفرستیم مایه شفا و رحمت برای مؤمنان است، مداوای بیماری ها و رذایل اخلاقی، مداوای نقایص عیوب، و باعث رحمته، باعث رشدشونه، بهره مندی بیشتر از رحمت خداونده. و همین قرآن، ولا یزید الظالمین الا خسارا، و ستمگران را جز خسران نمی افزاید. یعنی این قرآن رو وقتی برای انسانهای مؤمن بخونی، باعث درمان و بهره مندیش میشه. برای ظالم، ستمگر، فرقی نداره کی باشه، مسلمون باشه، شیعه باشه، تو هر جایگاهی که هست، با هر لباسی که هست، اهل ظلم باشه، ظلم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، این قرآن رو براش میخونی، جز خسارت، جز از دست دادن سود و سرمایه، یک خسارت ابدی و غیر قابل جبران براش چیزی نداره. باران که در لطافت طبعش ملال نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران یه بارانه، بر همه یکی میباره، اما توی باغ چون بذر قابلیه میشه گل، توی شورزار چون بذر ناقابلیه میشه علف هرز. ما قرآن رو میخونیم، یکی ازش نهایت سود و بهره دنیوی و اخروی رو میبره، یکی هرچی براش میخونیم مرضش بیشتر میشه، خسارتش بیشتر میشه، طغیانش بیشتر میشه. چون قرآن رو براش میخونی عمل نمیکنه، و وقتی عمل نمیکنه براش اتمام حجت دیگه، پس فردا بیشتر شلاق میخوره، بیشتر عذاب میکشه. میگن تو همونی هستی که ما حجت رو بر تو تموم کردیم، گوش ندادی. به جای اینکه این معارف قرآن رو پیاده کنی، برپا کننده قسط و عدل تو جامعه باشی، اهل ظلم بودی. خیلی این آخرالزمانی کسانی که در یه نظام مخصوصا اسلامی، در مسندهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا قرار میگیرن، این آیه رو باید دقت کنن که هر آیه قرآنی براشون خونده میشه اگر در جایگاه ظلم باشن قطعاً براشون مایه اتمام حجت و خسارت ابدی خواهد بود، که انشالله ما از کسانی باشیم که از این قرآن شفا و رحمت میگیریم با ایمان، با داشتن دغدغه قسط و عدل در جامعه، و انشالله از ظالمان نباشیم که هر چه این قرآن برامون خونده بشه مایه خسارتمون بشه. در زمان ظهور امام زمان هم همینه، معصوم عین همین قرآنه، هم جاذبه داره هم دافع، برای اهل ایمان مایه شفا و رحمت، برای ظالمان و مفسدان و کافران و معاندان و منکران مایه خسارت و بدجوری اونها رو متضرر و زیانکار خواهد کرد به واسطه البته اعمال و رویه غلط خودشون. انشالله که ما جزء مؤمنان و بهره مندان از شفا و رحمت قرآن و امام زمانمون باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.